بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، بحث کتاب التمهید به حکمت الهیه را رسیدیم به مرحله 11، مباحث علم و عالم و معلوم، تا ابتدای فصل 8. انشاءالله این جلسه میخواییم فصل 8 و 9 رو خدمت شما بیان بکنیم تا مرحله 11 تمام بشه و وارد مرحله 12 که مباحث مربوط به بخش الهیات بالمعنی الاخصص بشیم. تو بخش الهیات بالمعنی الاخص در مورد ذات، صفات و افعال الهی سخن خواهیم گفت که یکی از بخش‌های بسیار مهم فلسفه است. انشاءالله توضیحات مربوطه رو در مرحله 12 خدمت شما خواهم گفت. خب در فصل 8 عنوان بحث اینه: کل مجرد فهو عاقل. اگر یادتان باشد در فصل‌های پیشین ما در مورد علم سخن گفتیم. یکی از ویژگی‌هایی که برای علم برشمردیم ویژگی تجرد است. اگر یادتان باشد ما اونجا گفتیم که علم یک وجود مجرد است و به این نتیجه رسیدیم که علم و عالم و معلوم چیزی جز حضور یک موجود مجرد برای موجود مجرد دیگر است. توضیح هم دادیم، گفتیم که موجود مادی به ویژه بنابر حرکت جوهری دائما در حال تغییر و تحول است و چیزی که لحظه به لحظه ذاتش در حال تغییر است، از آن جهت که متغیر است نمیتواند معلوم ما واقع بشه، چون علم ویژگیش اینه که ثابت است. اگر علم یک وجود ثابت داشته باشد و به تعبیری ثبات داشته باشد، موجود متغیر از آن جهت که متغیره نمیتونه معلوم ما باشد. حتی تو توضیح دادیم خدمت شما، گفتیم مثلا در همین علوم حصولی ما وقتی یک تصوری از یک شیئی پیدا میکنیم، تصور و تصویری از چهره دوست خودمون در ذهن نگه میداریم، میبینیم بعد 20 سال این دوست ما در خارج پیر شده، قیافش تغییر کرده، ولیکن این تصویر و تصوری که ما از چهره دوست خودمون داشتیم همچنان ثابت است. اگر بنا بود علم هم مثل وجودات مادی در خارج در حال تغییر و تحول باشد و متغیر باشد، قطعاً اون چهره و اون تصور و تصویری که ما از چهره دوست خودمون داشتیم اونم باید تغییر میکرد، در حالی که این تصویر ذهنی ما هیچگاه تغییر نکرده است. یا بسیاری از قوانین علم ریاضی، قوانین علوم تجربی، اونهایی که قانون شده اند، یعنی جزء نظریات علمی محسوب میشن، مثلا اینکه 2 تا 4 تا 3 تا 9 تا، خیلی از این علوم گوناگون، شما حسابان، هندسه، قوانینی که در فیزیک مطرح میشوند، همه اینها رو وقتی نگاه میکنید، برای اولین بار که اینها رو یاد گرفتید تا 50 سال 100 سال دیگر هم همینها تو ذهن شما هست و هیچ تغییری نکرده. از اینجا به این ویژگی مهم علم رسیدیم که خب علم مانند موجودات مادی در خارج متغیر نیست بلکه ثابت است. این کلید واژه و اصطلاحاً اون محور مباحث علم رو تشکیل میده. یعنی اگر کسی همین مبحث رو خوب متوجه بشه، ویژگی علم ویژگی ثبات هست نه ویژگی تغییر. تغییر با علم نمی سازه. علم همیشه یک موجود ثابت هست، یک وجود ثابته، لذا چون موجود و وجود ثابتیست پس مجرد است. اگر خوب جا بیفته بسیار از این اشکالاتی که الان در زمان ما مطرح میشه، بعضی از افرادی که فقط علوم تجربی خواندن با مباحث فلسفی آشنایی ندارن، اینها وجود انسان رو کلا خلاصه میکنن در همین بدن و سیستم عصبی و سلول ها و امثال اینها و ادراک رو هم کلا یک پدیده مادی به حساب میارن و با نام فیزیکالیستا شناخته میشن، حالا دسته های گوناگونی هستن. اینها اگر شما همین مبحث رو خوب متوجه بشید به راحتی میتونید به اینها پاسخ بدید. در این فصل هم وقتی گفته میشه کل مجرد فهو عاقل، باید توجه داشته باشید که این کلمه عاقل اینجا به معنای عالم است. پیش از این اگر یادتان باشد وقتی میگفتیم عاقل، تعقل، معقول، مقصودمون علم حصولی کلی بود. گفتیم که ادراکات ما یا ادراکات جزئی یا کلی، به تعبیر دیگر علم اصولی تقسیم میشه به مفاهیم جزئی و مفاهیم کلی. اونجا گفته شد که اگر ادراک و علم اصولی ما از نوع ادراک مفاهیم کلی باشد، به ادراک کننده میگن عاقل، به ادراک شونده میگن معقول. یعنی معقولات اون مفاهیم کلی بودن که از سنخ علم اصولی حساب محسوب میشدن. اونجا وقتی میگفتیم عاقل، عقل، تعقل، معقول، مقصودمون مفاهیم کلی بود و عقل هم میشد اون ابزاری که این مفاهیم کلی رو درک میکنه. ولیکن در این بحث کل مجرد فهو عاقل، وقتی گفته میشه عاقل مراد عالمه. چرا؟ چون مجردات علمشان از نوع علم حصولی نیست. یعنی مجردات همش همه علومشان از نوع علوم حضوریه و اون ادراک کلی از اقسام علم حصولی محسوب میشه. در واقع ادراک کلی همون مفاهیم کلی است دیگه. علم حصولی علمی بود که از راه مفاهیم ذهنی حاصل میشد، حالا مفهوم یا جزئی بود یا کلی بود. لذا علم حصولی هم در یک تقسیم بندی به علم جزئی و کلی تقسیم میکرد. ولیکن مجردات علومشان علوم حصولی نیست که یک فرشته، یک موجودی که مجرد است، او که نمیاد تصور ذهنی درست کنه برای خودش یا تصویر ذهنی داشته باشه از اشیاء بیرونی. اونها علومشون علوم حضوریه. لذاست که در مورد اونها اون اصطلاح عاقل به معنای ادراک کلی به کار نخواهد رفت. دقت دارید؟ پس وقتی میگیم که کل مجرد فهو عاقل، تعبیر دیگش میشه این کل مجرد فهو عالم. پس در واقع ما میخوایم عالم بودن مجرد رو اثبات کنیم. دقت میکنیم؟ خب با این توضیحاتی خدمت شما عرض کردم و در جلسات پیشین هم مفصل سخن گفتیم، و معلوم میشه که چون هر مجردی ذات تام می‌دارد و آمیخته با قوه و استعداد و ماده نیست، لذا چون ذات تام الفعلیتی دارد، فعلیت محض است، و چنین موجودی که آمیخته با قوه نباشد حرکت و تغییر در او راه نخواهد داشت، و وقتی حرکت و تغییر در او راه نداشت یک وجود ثابت خواهد بود. و وقتی که وجود ثابت باشد، گفتیم هر جا وجود ثابت داشته باشیم بدان وجود ثابت وجود مجرد گفته می شود. خب اگر هم یک وجود ثابتی داشته باشیم، قطعا آن وجود ثابت برای خودش حاضر است. توضیح دادیم که ثبات با حضور می سازد و تغییر با غیبت می سازد. وقتی که موجودی در حال تغییر است، گفته میشه که این موجود از آن جهت که تغییر میکنه نه عالم است، نه علم است و نه معلوم. اگر میخوای بحث علم و عالم و معلوم رو بکشی وسط، باید موجودی پیدا بکنی که ویژگیش ثبات است. وقتی وجود ثابت شد، قطعا وجود ثابت از آن جهت که ثابته برای خودش حاضر، نزد خودش حاضر خواهد بود، همچنان که نزد مجرد دیگر نیز میتونه حاضر باشه که الان توضیح خواهیم داد. پس هر مجردی عالم است، زیرا هر مجردی ثابت است، فعلیت تام دارد، به تعبیر دیگر آمیخته با قوه و استعداد و ماده نیست، و وقتی موجودی آمیخته با قوه، استعداد و ماده نباشد حرکت و تغییر در او راه ندارد. پس اون موجود موجود ثابتی است، پس می تواند علم به خودش داشته باشد. چون علم در جای معنا دارد که یک موجود ثابت داشته باشیم، خود عالم مجرد باشد، معلوم هم مجرد باشد. خب وقتی مجرد و ثابت بود، خب میشه یه هر موجود مجرد نزد خود حاضر است. خب علمم تعریفش همین بود، حضور و شیء لشیء، یا به تعبیر دیگر حضور و مجرد لمجرد. خب اینجا من ذات من اگر مجرد باشم، من ثابتم، وقتی ثابت باشم برای خودم حاضرم. بزن می شود گفت که هر مجردی عالم به ذات خود است، علم به ذات خود دارد. حالا اون مجرد فرق نمی کنه، نفس باشد کما اینکه در ما هست، در ما انسان ها یا حیوانات یا گیاهان هست، یا نه مثلا عقل مجرد مثالی باشد یا مجرد عقلی باشد، یعنی ملائکه. حالا ملائکه دو دستن دیگه، ملائکه مثالی داریم که تجرد مثالی دارن و ملائکه عقلی داریم که تجرد عقلی دارن. حالا در مرحله 12 هم در مورد عوالم هستی، عالم مثال، عالم ماده و عالم عقل به تفصیل سخن خواهیم گفت. پس استدلال اول این شد که هر مجردی عالم به ذات خود است، زیرا هر مجردی ثابته و هر ثابتی برای خودش حضور دارد. پس ذات هر مجردی برای خودش حاضر است. پس هر مجردی عالم به ذاتشون، علم یعنی حضور و شیئن به شیئن. مرحله دوم اینه که ما بیاییم علم موجود مجرد رو به غیر خودش اثبات کنیم. تا اینجا در مورد علم مجرد به ذات خودش سخن گفتیم. حالا میخواییم بگیم که این موجود مجرد علم به غیر خودش هم دارد. خب اینجا یه قاعده معروفی هست، این اول باید توضیح بدیم بعد این رو تبیین بکنیم. یه قاعده‌ای در مورد مجردات گفته میشه، اونم اینه که هرچه برای موجود مجرد امکان داشته باشد به نحو امکان عام، آن چیز برای اون موجود مجرد بالفعل ثابت خواهد بود. یعنی چی؟ این باید توضیح داده بشه. ببینید پیش از این هم خدمت شما جلسات پیشین عرض کردیم، اگر اشتباه نکنم تو این جلسه اگر بوده کلاسای دیگه ندیده باشد، ما هرگاه موجود مادی بخواهد به وجود بیاید از سوی مثلا خداوند متعال، دو تا شرط لازم. یک، هم باید این موجود مادی ممکن الوجود باشد، یعنی امکان ذاتی داشته باشه. ذات چنین موجودی امکان تحقق پیدا کردن را داشته باشد. امکان ذاتی یعنی چی؟ یعنی آقا ممتنع به ذات نباشد، محال ذاتی نباشد. مثل چی محال ذاتی؟ مثل شریک خدا. شریک خدا وجودش ذاتاً ممتنع معنا ندارد. یا مثلا اجتماع نقیزه. اجتماع نقیزه یک امری است که ذاتاً ممتنع، محال ذاتیه. چیزی که محال ذاتی باشد هیچگاه لباس وجود نخواهد پوشید، هیچگاه موجود نخواهد شد، چون یک امر عدمیه دیگه. یعنی چی؟ مثلا خدا بیاد اجتماع نقیزه رو موجود کنه، یعنی مثلا یه موجودی بیافریند که هم باشه هم نباشه، چنین چیزی محاله دیگه. البته میدونید دیگه، از یک جهت یک موجودی که در مکان واحد در زمان واحد از جهت واحد هم باشد هم نباشد، یعنی جزء بدیهیات شما تو منطق اینا را خوانده. اینا میگن محال ذات. لذا گفته میشود که قدرت خدا به محال ذاتی تعلق نمیگیره. پس یکی از شرایط این که قدرت خداوند متعال به یک موجودی تعلق بگیره و اون موجود را ایجاد بکنه اینه که اون موجود ذاتاً ممکنه وجود باشد. خب پس اولین شرط تحقق یک موجود اینه که امکان ذاتی داشته باشد. شرط در عالم ماده پس باید امکان ذاتی باشه. شرط دوم در مورد موجودات مادی اینه که علاوه بر اینکه امکان ذاتی دارد، یعنی محال ذاتی نیست، امکان استعدادی هم باید داشته باشه. به بیان ساده پیش از این بحث کردیم اینها رو، باید استعداد و قابلیت پیدایش رو هم داشته باشه. مثلا شما انتظار دارید که یک چیزی که درون خاک می‌کارید رشد کنه. حالا سوال در اینه، آن چیزی که درون خاک کاشته ای چیست؟ اگر سنگ رو زیر خاک بکاری، خب قطعا نباید انتظار داشته باشی که فیض خداوند متعال اون سنگ را تبدیل به خوشه مثلا گندم یا تبدیل به یک گیاه یا تبدیل به یک درخت بکنه. چرا؟ چون درسته اون سنگ ذاتاً ممکنه به هر شکلی در بیاد، ولیکن استعداد تبدیل شدن به درخت، گیاه، خوشه گندم را ندارد. اگر هم خداوند متعال بخواد از یک سنگی درختی بیافریند، اون هم به صورت اعجاز، در واقع در گام نخست در مرحله اول میاد در اون سنگ یه تحولی ایجاد میکنه، اون سنگ استعداد رشد پیدا کردن براش حاصل میشه، بعد در واقع اون سنگ مثلا تبدیل میشه به بذر، بعد میاد درخت ازش رشد میکنه. درست میکنید؟ یعنی اول استعداد رو خداوند متعال بهش میبخشه، بعدن وقتی هم که استعداد رشد کردن به سنگ داده شد، دیگه اون سنگ نیست که، اون دیگه میشه بذر دیگه. درست میکنید؟ در واقع سنگی بود تبدیل به بذری شد، استعداد رشد پیدا کرد. نباید اینها رو اشتباه متوجه شد. لذا در مورد هر موجود مادی هم باید امکان ذاتی داشته باشد، هم باید امکان استعدادی، یعنی استعداد و قابلیت تحقق داشته باشد، تا فیض فاعل مفیض خداوند متعال یا هر موجود مجرد دیگری که میخواد ایجاد بکنه به بإذن الله در مرده او اثر بکنه و او موجود بشه. پس خلاصه این که در مورد موجودات مادی دو شرط امکان ذاتی و امکان استعدادی باید با هم باشن و صرف این که وجود چنین موجود مادی ذاتن ممکنه سبب نمیشه که این موجود مادی وجود پیدا بکنه، بلکه هم باید امکان ذاتی داشته باشد، یعنی وجودش ذاتن ممکن باشد، همین که این موجود مادی الان با شرایط فعلی قابلیت موجود شدن و استعداد موجود شدن را داشته باشد. پس دو شرط تحقق موجودات مادی شد امکان ذاتی به اضافه امکان استعدادی یا همان استعداد. ولیکن این مسئله در مجردات فرق می‌کند. در مورد موجودات مجرد چون استعداد و قوه و ماده معنا ندارد، چون اونا ماده ندارن دیگه، خب ماده وقتی نباشد قوه و استعداد که در واقع در ماده به وجود می آید او هم تحقق نخواهد داشت. لذا در مورد مجردات اگر این موجودات مجرد وجودشان محال ذاتی نباشد، یعنی ذاتن ممکن باشد، از فرض وجودشون محال لازم نیاد، ذاتن ممکن الوجود باشن، خداوند متعال هر کمالی که باشد به اونها عطا میکنه. چرا؟ چون در مورد اونها ماده ای وجود ندارد که حالا مثلا گفته بشه که ماده مجرد آیا استعداد وجود پیدا کردن رو دارد یا ندارد. اصلا ماده ای نیست، سالبه به انتفاع موضوعه، اونا ماده ندارد. لذا موجود مجرد به محض اینکه ذاتش ممکن الوجود باشد از خداوند متعال صادر می شود و ایجاد می شود از سوی خدا. اینجاست که گفته می شه اگر هر صفت کمالی برای موجود مجرد ممکن باشه امکان ذاتی داشته باشد، قطعا آن صفت کمالی بالفعل به او داده شده است، یعنی حتما باید خدا اون رو بهش بده. چرا؟ چون در مورد اون موجود مجرد بحث ماده، قوه و استعداد مطرح نیست که ما بیایم بگیم آقا صرف امکان ذاتی کافی نیست، حتما باید امکان استعدادی هم باشه. نه، مجردات ماده، قوه و استعداد ندارن که. درک می‌کنید؟ یه مثال بزنم برای اینکه این خوب جا بیفته. ببینید، شما گاهی می‌خواید یک چیزی را، یک تصویری، یک شیئی، مثلا مصور رو، یک شیئی که تصویر خاصی دارد رو در خارج ایجاد می‌کنید. مثلا می‌خواید آدم برفی درست کنی در خارج، میخوای یک میز درست کنی، میخوای یک صندلی درست، هر چیزی، ماشین درست کنی، هواپیما، هر چیز. خب قطعا اگر بخوای آنچه را که ایجاد میکنی در عالم ماده باشد، باید بری دنبال یه سری مواد اولی، یعنی دنبال چیزهایی باید بری که امکان تبدیل شدن به میز، صندلی، ماشین، آدم برفی همسلینا داشته باشه. مثلا در مورد ساخت هواپیما باید برید دنبال فلزات سبکی مثل آلومینیوم، یا در مورد مثلا ساخت اینکه آدم برفی می‌خواد باید یه برفی باشد دیگه، شما بیا اینا رو هم سوار بکنی بشه آدم برفی. درک می‌کنید؟ یعنی هر چی که ما بخوایم در عالم خارج، عالم طبیعت و ماده ایجاد بکنیم، قبل از اینکه بخوایم اون رو به منصه ظهور برسانیم، باید یک مواد اولیه باشد که اون مواد اولیه قابلیت تبدیل شدن به آنچه را که من می‌خواهم داشته باشه. درسته؟ حالا در مورد همین مثال، آدم برفی، ماشین، هواپیما، همینو اگر بخوای تو عالم ذهنت ایجاد بکنی، تو ذهن مثلا ایجاد یه آدم برفی ایجاد بکنی، تو ذهنت یک هواپیما تصور کنی ایجادش کنی، تو ذهنت یک ماشین ایجاد کنی، آیا باز هم نیاز به اون مواد اولیه داری؟ قطعا خیر. چرا اینا با هم متفاوت شد؟ در حالی که هر دو، چه اونی که در عالم ماده در خارج از وجود خودت ایجادش می‌کنی، چه اونی که در ذهن خودت ایجادش میکنی، هر دو فعل توست. هم اونی که در خارج ایجاد کردم فعل من است، هم اونی که تو ذهن ایجاد کردم فعل منه، هر دو رو من ایجاد کردم دیگه، هر دو معلول من است. فرق بین این دو معلول چیست که وقتی در عالم طبیعت میخوام ایجاد کنم باید اون استعداد و ماده و مواد اولیه‌ای که قابلیت تبدیل شدن رو دارن اونا وجود داشته باشه، ولی وقتی میخوام تو عالم ذهن ایجادش بکنم نیاز به وجود اون ماده و ماده مستعد نیست. فرقشون چیه؟ فرقشون در همین مادی و مجرد بودنه. اونی که میخوای در عالم خارج ایجاد کنی او عالم ماده است. و عالم ماده علاوه بر این که ایجاد یک چیزی باید امکان ذاتی داشته باشد، باید امکان استعدادی هم داشته باشه. استعدادش هم باید داشته باشه که بشه ما از برف، ما اصلا که نمیتونیم آدم برفی درست کنیم. آدم برفی اسمش روشه، آدم برفی، یه برفی باید باشه تبدیل بشه. ولیکن اونی که میخواد تو ذهن ایجاد بکنی، اون چون مجرده، اونجا ماده نیست،
لذا دیگه بحث استعداد مطرح نیست. به محض اینکه اراده بکنی در ذهنت هر چه بخواهی ایجاد خواهی کرد، بدون اینکه تو ذهن نیاز به یک ماده اولیه داشته باشی، نیاز به یک خمیرمایه‌ای داشته باشی که شکل بده. هیچ، به محض اراده ایجاد میشه. خداوند متعال هم وقتی میخواد در عالم ماده چیزی بیافریند، متناسب با استعدادها و قابلیت‌ها آن چیز را می‌آفریند. ولیکن همین خداوند متعال اگر بخواهد در عالم مجردات دست به ایجاد بزنه، اونجا دیگه چون ماده و استعداد نیست، به محض اینکه او امکان ذاتی تحقق یک مجرد فراهم شود، اون مجرد از سوی خداوند متعال افاضه خواهد شد. این مثال خوبی بود که فرق ایجاد خدا در عالم ماده با ایجاد خدا در عالم مجردات رو متوجه بشید. خب لذا حالا برگردیم به بحث. این مقدمه برای این بود که بگیم هر موجود مجردی میتواند علم به غیر خودش داشته باشد. چرا؟ چون گفته میشه که آقا موجود مجرد ممکن هست که علم به غیر خودش داشته باشه یا خیر؟ ممکن هست یا نه؟ امکان ذاتی دارد یا نه؟ بله، چرا امکان ذاتی دارد؟ مگه محاله؟ هر مجردی، هر فرشته‌ای، هر ملکی میتواند علم به ملک دیگر، فرشته دیگر داشته باشه؟ محال که لازم نمیاد. خیر، پس علم موجود مجرد به موجود مجردی دیگر امکان ذاتی دارد. این مقدمه اول. صغرا، کبرا، هر چه که برای مجرد امکان ذاتی داشته باشد برای اون مجرد بالفعل حاصله، یعنی خدا بهش میده اونش. چرا؟ چون اونجا دیگه ماده و استعداد ندارد که بگیم آقا ماده این استعدادشو دارد یا نه، اصلا کبرا و ماده اونجا هست. پس کبرا میشه چی؟ هر چه که برای موجود مجرد امکان ذاتی داشته باشد برای او بالفعل حاصل خواهد بود. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه این که علم به غیر یک وصفی است که برای موجود مجرد بالفعل حاصل است. درست کردیم؟ پس هر صفت کمالی که برای موجود مجرد بتوان فرض کرد، اون صفت کمالی برای موجود مجرد به صورت بالفعل داده خواهد شد. زیرا موجود مجرد ماده و قوه و استعداد ندارد که سخن از قابلیت موجود مجرد به میان بیاید. بحث قابلیت استعداد در فرض این مطرح میشه که پای ماده در میان باشه. پس هر کمالی که امکان دارد موجود مجرد داشته باشد بهش داد. باید اشتباه نکنید تو وقتی میگیم مجردات یا ملائکه هر کمالی که لازم باشه خدا بهشون داده، معنیش این نیست که اون کمالات رو به صورت نامتناهی دارن. نه خیر، موجودات مجرد کمالات وجودی رو متناسب با ظرفیت وجودی خودشون دارن. درست میکنید؟ الان مثلا نفس ما مجرد، همه، چه نفس یک بچه، چه نفس یک آدم 40 ساله، چه نفس یک آدم 80 ساله، ولیکن علم، هر همه ما هم علم داریم، چون نفس ما مجرده، علم به خودش داره، علم به معلومات ذهنی خودش داره. این که میگیم آقا همه ما صفت کمالی علم رو داریم، یعنی هممون به یک درجه از علم برخورد داریم؟ نه دیگه، درجات داره دیگه، شدت و ضعف داره. ما متناسب با ظرفیت وجودی خودمون، ظرفیت نفس خودمون، اون علوم و کمالات علمیمون متفاوته. لذا ملائکه هم همینطوریه، یعنی ملائکه مراتب داره وجوداتشون. لذا ممکنه یک فرشته خیلی در سطح بالایی از علم و معرفت باشد، یه فرشته‌ای در سطح پایین باشه. مثلا فرشته‌ای که در سطح بالا باشه مثل جبرائیل. جبرائیل که فرشته وحی است، جزو اون فرشتگانی است که مقربین محسوب میشن، جزو مقربان در اون درجات بالا، درجات عالیه دارن. از رائیل، اسرافیل، میکائیل بر اساس آنچه که در روایات آمده، اینا ملائکه بزرگ الهیه. ولیکن یه دست ملائکه هم داریم که عقل تو کله‌شون نیست. مثلا خلقت آدم اعتراض کرده. در حالی که اگر اینا معرفتشون بالا بود، شناختشون به خداوند و خدای بالا بود، میفهمیدن که جای اعتراض نیست. وقتی خدا بخواهد خدای حکیم کاری بکنه، اونجا جای اعتراض نیست. نه اینکه اینها عقل ندارن، نه، علمشون، درجه علمیشون پایینه. درک میکنید؟ خود ملائکه درجات دارن، مراتب دارن، لذا متناسب با مرتبه وجودی خودشون دارای کمالاتن. نه اینکه هر ملکی همه چیز را دارد، اونم به صورت مطلق، و این میشه خدا دیگه. کمالات مطلق فقط مخصوص خداوند متعال است. پس تا اینجا اثبات شد که یک، مجرد علم به ذات خود دارد، چون مجرد یعنی موجود ثابت، این از یک طرف. خب ذات موجود مجرد با خود موجود مجرد دو چیز نیست، و اونجا ماده نیست که مانع از علم، مانع از حضور ذات مجرد برای خودش بشه. پس چون ذات مجرد برای خودش حضور دارد، گفته می شود که موجود مجرد علم به ذات خودش دارد. دو، اثبات شد که موجود مجرد علم به غیر خودش دارد. درسته؟ چرا علم به غیر خودش دارد؟ چون علم به غیر یکی از اوصاف کمالی است و موجود مجرد چون ماده و استعداد ندارد، همین که امکان داشته باشه به یک صفت کمالی متصف بشود، خداوند متعال او صفت کمالی رو به او میدهد. چه اینکه اونجا بحث ماده و قابلیت مطرح نیست و گفته بشه که حالا ببینیم این موجود مجرد قابلیت داره که این علم بهش داده بشه یا خیر. اصلا بحث ماده نیست، اونجا مجرد محض. منتها این صفات کمالی هم که به موجودات مجرد داده میشه متناسب با ظرفیت وجودی خودشونه. پس میشود گفت که موجود مجرد عالم بالفعل است برای هر مجرد، هر مجردی دیگر. یعنی هر مجردی بالفعل علم به مجرد دیگر دارد. میان مجردات و ملائکه حجاب نیست. چرا؟ چون اینا مجردن، اسمشون روشه. وقتی مجرد باشن، هر مجردی برای مجرد دیگر حاضر است. آنچه که ملاک غیبت، ملاک جهله، ماده است، تغییره. وجودی که مادی باشد دائما در حال تغییر و تغییر است، لذا در مورد او علم معنا نداره، چون ثابت نیست. حضور با ثبات می‌سازد. درک می‌کنید؟ غیبت با تغییر می‌سازد. پس اگر موجودی مجرد بود و اونها مجردات کلاً باید علم به یکدیگر داشته باشن به صورت بالفعل. چرا؟ چون میان اونها چیزی به نام ماده حائل نیست، وجود مادی ندارن، وجود متغیر ندارن، لذا حجابی میان مجردات نخواهد. همچنان که اثبات میشه که هر مجردی بالفعل معقول هم هست. معقول یعنی چی؟ یعنی هر مجردی به واسطه یک عاقل عالم دیگر، یک مجردی دیگری تعقل می شود. تعقل یعنی معلوم واقع می شه دیگه. گفتم این تعقل به معنای ادراک حصولی کلی نیست، یعنی با علم حضوری. همان گونه که موجود مجرد علم حضوری به ذات خودش دارد، موجود مجرد علم حضوری به غیر خودش دارد، غیر خودش از مجردات. همچنین لذا وقتی موجود مجرد علم بالفعل به غیر خودش داشت، یعنی چی؟ یعنی هر مجردی معقول و معلوم مجرد دیگر است. هر مجردی بالفعل معقول و معلوم برای مجرد دیگر است. خب از یه طرف هم میشه گفت که عقل بالفعل هم هستن دیگه. عقل چرا میگیم؟ چون معقول و عقل با هم چی دارن؟ اتحاد دارن، یکی هم. عقل و معقول تفاوتشون اعتباری است دیگه. عاقل، معقول و عقل اینجا تفاوتشون اعتباری است. تو علم و حضوری، علم و عالم و معلوم تقریبا مثلا تو علم به ذات عین همن. لذا گفته میشه که معقول بالفعل عقل بالفعل هم است. البته تفصیلش در اون کتاب اصل کتاب بدایه به ویژه در کتاب نهایه آمده، ولیکن در خود بدایه علامه طباطبایی زیادی رو باز نکردن. خب کتاب نهایه رو که پیشتر مفصل توضیح دادن. خب من متن این فصل 8 رو بخونم، بعد نکته ای مونده بود و پایان اشاره کنم. کل مجرد فهو عاقل. هر مجردی عاقل است، یعنی کل مجرد فهو عالم. کل مجرد عاقل، هر مجردی عالم است. من عمدن اینها رو عالم ترجمه میکنم که شما رو به اشتباه نندازیم. تاویش لان المجرده تام ذاتن. چرا عالم است هر مجردی؟ چون هر مجردی ذات تام میدارد، یعنی ناقص نیست. اینجوری نیست که ماده داشته باشد، آمیخته با قوه باشه، یه چیزی داشته باشد، یه چیزی نداشته باشه و با حرکت بخواد اون رو به دست بیاره. لا تعلق له بالقوه. موجود مجرد تعلق به قوه و استعداد ندارند. فذات و تمت و حاضرتون به ذاته موجودتون لها. نتیجه این که ذات تم مجرد حاضر برای ذات خود است و موجود برای ذات است. وقتی ذات مجرد برای ذاتش حاضر باشد، معنیش اینه که مجرد علم حضوری به ذات خودش داره. ولا نعنی بالعلم الا حضور شیء لشیء بالمعنی الذی تقدم. ما علم رو معنی نمی کنیم جز همین. چی میگیم علم رو؟ میگیم علم چیزی جز حضور یک شیء برای شیء دیگر نیست، به اون معنایی که قبلا گذاشت، یعنی حضور شیء مجرد برای شیء مجرد. هذا فی علمهی به نفسه. و این بیان در مورد علم مجرد به ذاتش بود، علم مجرد به خودش بود. چون بین مجرد و ذاتش چیزی حائل نیست، و ذات مجرد برای خودش حاضر است، پس مجرد به ذات خودش علم و حضوری داره. و اما علمه به غیره، حالا علم مجرد به غیر خودش چطور اثبات میشه؟ فإن له لتمام ذاته امکان ان یعقل کل ذات تام یمکن ان یعقل. برای مجرد به خاطر اینکه ذاتش تمام است، ذاتش تمامه یعنی چه؟ یعنی فعلیت محض دیگه، آمیخته با قوه و استعداد نیست. به خاطر اینکه فعلیت محض، موجود مجرد امکان اینکه تعقل بکنه هر ذات تام دیگری را دارد، یعنی امکان اینکه اون موجود مجرد تعقل کند هر ذات تامی را که او ذات تام ممکن است تعقل شود. درسته؟ امکانش هست دیگه. هر مجرد دیگری که ممکنه مورد تعقل واقع بشه، یعنی چی؟ یعنی هر مجرد دیگری که ممکن است معلوم واقع بشود. میشه یا نه؟ بله، هر مجردی ممکن است معلوم واقع بشه. و اگر چیزی برای مجرد ممکن باشد و مال الموجود المجرد بالامکان فهو له بالفعل، هر چی که برای موجود مجرد امکان داشته باشد آن چیز برای مجرد بالفعل حاصل خواهد بود. توضیح دادم برای فهو عاقل بالفعل لكل مجرد تام الوجود. پس معلوم میشه که هر مجردی عالم بالفعل است برای هر مجردی که فعلیت محض است. تام الوجود یعنی فعلیت محض، آمیخته با قوه نیست که وجود ناقص داشته باشه. پس اینکه مجردی معلوم مجرد دیگر واقع بشود، این برای موجود مجرد ممکن است. معلوم واقع شدن مجرد برای مجرد دیگر ممکن است. و هرچه که برای مجردات ممکن باشد به صورت بالفعل به اونها داده میشه. پس معلوم واقع شدن موجود مجرد برای موجود مجرد دیگر بالفعل برای مجردات حاصل است، داده شده بالفعل. فهو عاقل بالفعل لكل مجرد تام، كما ان لكل مجرد فهو معقول بالفعل وعقل بالفعل. همچنان که هر مجردی معقول بالفعل است، یعنی معلوم بالفعل است، خودش بالفعل معلوم واقع میشه، عقل بالفعل هم هست، چون عقل و معقول عین همان. و تفاوتشون چیه؟ اعتباری است. این عقل اون عقلی که ما میگیم نیست، تا ابزار ادراکی که در انسان هست. این عقل یعنی همون معلوم واقع شدن، علم در واقع. معقول یعنی معلوم، عقل یعنی علم. خب ما قبلا مگر نگفتیم معلوم و علم یک چیزن؟ تو معلومه به ذات یادتونه؟ گفتیم تو ذهن مثلا معلوم وقتی تو ذهن ما میاد، همونی که تصویر ذهنی که بهش میگیم معلوم، در این حال علم هم هست. حالا او تو علم حصولی بود، تو علم حضوری هم همینه. تو علم حضوری هم بین معلوم و علم دوگانگی نیست. مثلا اگر یک مجردی مجرد دیگر رو مشاهده کنه، اون مجرد دیگر هم معلوم این مجرد است، هم علم این مجرد است. این دوتا اسم داره. لذاست که معلوم و علم دو چیز نیستن. همین که اثبات کنی اون معلومه، علم هم هست. دقت کردی؟ دیگه ناره که باید تعمل بکنید که انشالله مباحث خوب جا بیفته. فصل نهم یه مطلب دیگر رو مطرح میکنن، اونم با این عنوان، یعنی سوالی در واقع پاسخ به یک پرسش است. پرسش اینه: ما تاکنون در مورد علم حضوری سخن گفتیم. خب اینا رو بذارید کنار. در مورد علم حضوری هم سخن گفتیم. بله. مثال هایی که برای علم حضوری میزدیم معمولا در مورد علم یک موجود مجرد به ذات خودش بود. یادتون هست؟ اون جلسات قبلی که علامه طباطبایی اومدن علم رو تقسیم کردن به علم حصولی و علم حضوری، گفتن که یا ماهیت شی برای عالم حاصل میشه یا وجودش حاصل میشه. اونجا که ماهیت حاصل بشه میگن علم حصولی، اونجا که وجود حاصل میشه علم حضوری. کار نداریم، بنده توضیحاتم از بیرون گفتم. اونجا مثالی که زدیم چی بود؟ گفتیم مثل علم من به من خودم، به ذات خودم، یا علم من به حالات روانی خودم، مثل اینکه ترس دارم، خوشحالم، شادی، غم، اندوه، علم من به اینا علیاتون باشه. خب اونجا مثال در علم حضوری چی میزدیم؟ علم انسان به ذات خودش، علم مجرد به ذاتش. حالا علامه در واقع پرسش رو مطرح میکنن که آیا علم حضوری مثال و مصداق علم حضوری فقط خلاصه میشه در علم من، علم مجرد به ذات خودش فقط و حالات ذات خودش فقط اینای یا نه ما موارد و مصادیق دیگری هم برای علم حضوری داریم؟ پاسخ اینه که نخیر، مصادیق دیگر هم داره. البته فلاسفه مشا علم حضوری رو فقط در مورد علم مجرد به ذات خودش در نظر میگیرن، ابن سینا و دیگران. اینا میگن علم حضوری یکی، اونم جایی که موجود مجرد علم به ذات خودش داشته باشه. بسر در مورد علم مجرد به مجرد دیگر، او رو علم حضوری حساب نمی کنن، اینا او رو علم حصولی محسوب می کنن. لذا در مورد خدا هم تعبیری دارن که علم خدا به غیر، یعنی علم خدا به مخلوقات، هم از نوع علم حصولیه با تعبیر خاص خودش که در جای خودش نقد شد. خب اینجا میخوام چی بگیم؟ میخوام بگیم آقا علم حضوری فقط منحصر به علم مجرد به ذات خودش نیست، بلکه شامل علم علت هستی بخش به معلول خودش و علم معلول به علت هستی بخش نیست میشود. این دومی رو فلاسفه اشراق میگن. فلاسفه اشراق میگن که علم حضوری فقط علم مجرد به خودش نیست، او درسته، ولیکن افزون بر او علم علت هستی بخش به معلول خودش علم حضوری است. علم معلول به علت هستی بخش او هم علم حضوری است. حالا چرا باید علم علت هستی بخش به معلول علم حضوری باشد همچنین بالعکس؟ مشخصه دیگه، چون وجود معلول، قبلا توضیح دادیم، وجود معلول بر مبنای حکمت متعالیه عین ربط به وجود علت است. وجود معلول یک وجود رابط است و وجود مستقل نیست، او علت هستی بخشی که وجود مستقل دارد. خب موجودی که عین ربط به وجود دیگر باشد، معلولی که عین فقر و عین ربط به وجود علت هستی بخش باشد، معنیش اینه که میان این معلول، میان وجود معلول و وجود علت هستی بخش حائل و مانع و فاصله ای نیست. تو علم و حصولی بین معلوم خارجی و من عالم یه چیزی به نام مفهوم ذهنی حائل می شود. صورتهای ذهنی ما میشه واسطه تا ما به واسطه اون صور ذهنی چی رو ادراکش بکنیم؟ اون معلوم خارجی رو. آیا در مورد ارتباطی که میان علت هستی بخش و معلول ها هست چیزی حائل میشه؟ نه دیگه، عین ربطه. عین ربط یعنی چی؟ یعنی در مقام مثال مثل رابطه شعاع خورشید و خورشیده. مگر میشه بین خورشید و شعاع چیزی حائل بشه؟ اگر شما بین خورشید و شعاع چیزی رو حائل کنید، دیگه شعاع از بین رفته دیگه، یه شعاعی نخواهد بود. پس اگر وجود معلول عین ربط به وجود علت هستی بخش باشد، این یک. دو، هر دو، هم وجود معلول هم علت هستی بخش مجرد باشن، خب همه چیز دیگه تامه دیگه. از یه طرف عین ربطه، وجود معلول عین ربطه به وجود علت است، از طرف دیگه هر دو مجردن. خب پس علم این وجود رابط به اون علت هستی بخش علم حضوری است. علم علت هستی بخش به این وجود او هم علم حضوری است. یعنی هم علم علت به معلول علم حضوری است، علم علت هستی بخش را دقت کنه، علل مؤد تو عالم ماده، نه علت هستی بخش یعنی مجرد. هم علم علت هستی بخش به معلول علم حضوری است، هم علم معلول به علت هستی بخش علم حضوری است. چرا؟ چون اینها رابطه شون رابطه وجود رابط و وجود مستقل، و بین وجود رابط و وجود مستقل از هر دو طرف چیزی نمیتونه فاصله بندازه و حائل بشود. دقت کردین؟ امکان ندارد چنین چیزی. لذاست که گفته میشود علم موجود مجرد، علم علت هستی بخش به معلولش از نوع علم حضوری است و همچنین علم معلول. بخوام از یه نتیجه بگیریم، اینه نتیجهش. آقا همه موجودات هستی خدا را با تمام وجودشان میشناسند. همه مخلوقات هستی به خدا علم حضوری دارند، همان گونه که خدا نیز به همه مخلوقات خودش علم حضوری دارد. خب ممکنه کسی اینجا بگه که خب اگر ما به خدا علم حضوری داشته باشیم، پس همه همون میشیم عارف دیگه، همه عارفیم دیگه، به علم به خدا، معرفت به خدا خواهیم داشت، پس چرا این همه نماز بخوانیم و روزه بگیریم؟ جوابش اینه که نخیر، این که همه علم حضوری داریم یه بحث، این درسته، ولیکن گاهی در اثر تعلقات و اون دلبستگی هایی که در انسان پدید میاد، این دلبستگی ها و وابستگی ها سبب میشه که انسان از این علم حضوری که به خدا دارد غافل بشه. این توجه تفصیلی به این علم حضوری و فطری خودش پیدا نکنم. درست میکنی؟ مثال بخوام بزنم. فرض بگیری شما در یک اتاقی نشسته ای. همه اشیایی که تو این اتاق دیده میشه به رویت شما در میاد، با چشم شما اینها رو میبینید، اینها همشون به واسطه نور دیده میشوند. یعنی اگر این چراغ، لامپ چراغ، این پنجره، این منافذی که نور از اونها وارد اتاق میشه، اگه اینا شما اینا رو بردارید، جلوشو بگیرید، چراغ ها رو خاموش بکنید، پنجره ها رو طوری ببندید که هیچ دیگه نور نتونه نفوذ کنه، آیا اون اشیا رو خواهید دید؟ خیر. او زمانی که نور بود و داشتید اشیا رو میدیدید، اشیا رو به واسطه نور میدیدید، ولی خود نور را نمیدیدید یا توجه تفصیلی نداشتید. میدیدید، مشاهده میکردید، ولیکن توجه تفصیلی به این نور نداشتید. یعنی در عین اینکه غرق در نور بودید، از نور غافل بودید. دقت میکنید؟ از بس غرق در نور بودید، از نور غافل بودید. چرا غافل بودید؟ چون به جای اینکه به اون نور توجه پیدا بکنید، چسبیدید به این دوتا وسیله که اینجا هست، وابسته شدید به این وسایل، دلبسته این وسایل شدید. کسی که وابسته و دلبسته به این مثلا مبل باشد، او دیگه توجه نمی کنه که چه چیزی باعث شده این مبل به این نحوه جلوه کنه و زیبایی مثلا رنگ و فلان اینهاشو من ببینم لذت ببرم. آنچه که باعث شده من در این ادراک دیداری خودم از این لذت ببرم، خود مبل به تنهایی که نیست، اون نوره. در واقع اون نور است که این را روشن کرده است و من با دیدن دیدنی ها لذت میبرم. پس همه غرق در نوریم، ولی به دلیل وابستگی ها و دلبستگی ها توجه تفصیلی به اون نور نداریم. به قول حافظ میگه که بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد. رد کردیم؟ او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد. امام حسین علیه السلام در دعای عرفه می فرماید که متا غبت حتی تحتاج الى دلیل یدل علیک و متا بعدت حتی تکون الآثار هی التی توصل الیک. کی غایب شده ای که ما با دلیل بخوایم تو رو بهت برسیم؟ آه؟ کی دور بوده ای که بخوام از این آثار و مخلوقات تو رو کشف کنیم؟ عمیت عین لا ترا که علیها رقیبا، کور از چشمی که تو را بر خود مراقب نبیند. و خسرت صفقت و عبد لم تجعل له من حبک نصیبا، و اون بنده در معامله خود زیان کرده است اگر از محبت تو بهره ای نبرده باشد. خیلیه. کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را، کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را. غایب نگشته ای که شوم طالب حضور، پنهان نگشته ای که هویدا کنم تو را. با صد هزار جلوه برون آمدی که من، با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. داستان اینه. این بحث فلسفی رو میخونیم، این چیزا رو بفهمیم. بله، چهار تا اصطلاح رو کنارم بذاری، قلمبه سلمبه که چیزی حاصل نخواهد شد. پس خدا که علت هستی بخش است و ما که عین ربط به خداییم، هم او به ما علم حضوری دارد، هم ما به او علم حضوری داریم. ولیکن این دلبستگی ها و وابستگی ها سبب میشه که به این علم حضوری و شناخت فطری خودمون توجه تفصیلی نداشته باشیم و غفلت ببرزیم. متاسفانه تزکیه نفس، دوری از گناهان، نماز اول وقت، نماز شب توفیق میدهد که انسان توجه تفصیلی پیدا کنه و آنچه که پیش از این از آن غافل بود و میدید ولی غافل بود. متن رو نگاه کنید. العلم الحضوری لا یختص به علم الشیء بنفسه. علم حضوری اختصاص به علم یک چیز به ذات خودش ندارد، بلکه عام از اینه. قد تقدم ان الجواهر المجرده لتمامها و فعلیتها حاضره فی نفسها لنفسها. قبلا گذشت که موجود جوهرهای مجرد به خاطر اینکه تامن و فعلیت محضن، فی نفسه به خودی خود برای خودشان حاضرند، یعنی علم به ذات خودشون دارن. فهی عالمتون به نفسها علما حضوری هن. پس این جوهرهای مجرد علم به نفس خودشان دارن، اونم از نوع علم حضوری. فهل یختص العلم الحضوری و به علم الشیء به نفسه او یعمه و علم العلت به معلولها اذا کان مجرد اینه و بالعکس. پس سوال مطرح میشه آیا علم حضوری اختصاص دارد به علم یک چیز به ذات خودش یا نه؟ علم حضوری یا امه اعم از آن است، یعنی اعم از علم حضوری به ذات یک شی و نیز علم علت هستی بخش به معلولش زمانی که هر دو مجرد باشند، و بالعکس یعنی علم معلول به علت هستی بخش زمانی که هر دو مجرد باشند. المشاؤون علی الاول، فلاسفه مشاء اولی رو میگن، یعنی اونا میگن که علم حضوری منحصر است در علم مجرد به ذاتش، ولیکن فلاسفه اشراق و همچنین حکمت متعالیه صدرایی علی الثانی قائل بر دومی باور دارند، یعنی میگن علم حضوری هم شامل علم یک مجرد به ذاتش میشه، هم شامل علم علت هستی بخش به معلول و هم شامل علم معلول به علت هستی بخش، و هو الحق یعنی ثانی حق است حکمت متعالی. دلیلش چیست؟ و ذالک لان وجود المعلول رابط لوجود الا قائم به غیر مستقل عن، این دلیلش به خاطر اینکه وجود معلول رابط به وجود علت است، عین ربط به وجود علت هستی بخش است، قائم به وجود علت است، مستقل از وجود علت نیست. فهوه یعنی وجود معلول اذا کان مجردن، وقتی هر دوتاشون مجرد باشن، حاضرون به تمام وجوده، اون وجود معلول با تمام وجودش حاضر اند علته، حاضر نزد علت خود است. لا حائل بینهما، میان وجود معلول و وجود علت هستی بخش چیزی فاصله ننداخته، حائل نشده. فهو به نفس وجودهی معلوم لها، پس اون وجود معلول با ذات وجودش با خود وجودش معلوم برای علت است. اونم چه نوع علمی؟ علم حضوریه. و کذالک از اون ور، حالا برعکس از این ور نگاه کنید، العلت و حاضرتون به وجود حال معلولها، القائم بها، المستقل به استقلالها. از طرف علت نگاه کن، علتم با وجودش حاضر است برای معلول اون علت، اون معلول، اون معلولی که صفتش اینه، القائم بها، معلولی که قیامش به واسطه اون علت است، المستقل به استقلالها، اگر استقلال این معلول دارد این به واسطه استقلال علت است، یعنی به خودی خود هیچه. خب کی؟ ازاکانا مجردن، وقتی که هر دو مجرد باشن. هی چرا علامه این عبارت رو هی میارن میگن ازاکانا مجردن؟ چون پیش از این اثبات کردن که علم حضور و مجردن لمجردن، موجود مادی از آن جهت که مادیست، یعنی از آن جهت که متغیره، معلوم واقع نمیشود، بلکه موجود مادی از آن جهت که ثابته معلوم واقع میشه. من غیر حائل یحول بینهما، بدین اینکه حائل و فاصله ای باشد که میان علت و معلول فاصله بندازه، فهیه معلومتون به معلولها علما حضوریا و هو المطلوب، پس این علت هستی بخش معلوم برای معلول اون علت است، اونم چه نوع علمی؟ علم حضوری. و هو المطلوب، و اون چیزیست که ما میخواستیم اثبات کنیم، مطلوب ما این بود که بگیم علم حضوری منحصر در علم مجرد به ذاتش نیست، بلکه شامل علم علت به معلول و نیز علم معلول به علت هم می شود. پس علم حضوری رو نباید فقط در مورد علم مجرد به ذاتش مطرح بکنیم. خب تا اینجا مرحله 11 هم تمام شد، انشاءالله از جلسه بعدی وارد مرحله 12 هم خواهیم شد که در مورد ذات، صفات و افعال خداوند متعال است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.